سلام به تمام شنوندگان سایت انزو حکمت، خیلی خوش اومدید به سری پادکست های سایت انزو و امروز در خدمت دوست عزیزم استاد گرانقدر ابوالفضل بوستانی هستم و این پادکست اختصاص داره به تمام دوستداران دوبله و فیلم. ابوالفضل جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز پادکست انزو حکمت و بازم تشکر میکنم امیر جان از محبت شما و دعوت مجددتون. من در خدمتتون هستم.
قربونت برم. باعث افتخار برای من. خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم.
خواهش میکنم. زنده باشی. منم همینجور متقابل. ممنونم.
فدات شم. همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم، امروز قراره در رابطه با دیالوگ نویسی صحبت کنیم. و دیالوگ نویسی همونطور که دوستان عزیز میدونن یکی از ارکان اصلی و مهم در بخش دوبله و همچنین فیلم نویسیه. ابوالفضل جان بیشتر برامون توضیح میدی لطفا؟
خواهش میکنم. ممنونم ازت. یه نکته بسیار مهمی رو اشاره کردی. به قول قدیمی ها الوعده وفا، ما وعده داده بودیم که در خصوص دیالوگ نویسی صحبت بکنیم. خب دیالوگ نویسی، اول من امیر جان پیشتر از اون بگم خدمتون، ما امروز دو بخش داریم. در واقع بخش اولمون در مورد دیالوگ نویسی هست و بخش دوممون در مورد نقد فیلم هست. فیلم امروزمون در مورد کازینو رویال هست، یعنی از سری فیلم های جیمز باند و چقدر نقش اساسی و مهمی دیالوگ نویسی داره و چون این سری از جیمز باند ها بیشتر دیالوگ محور هست، به موازاتش اکشن هم قرار داره، این کار دیالوگ نویسی میتونه تو این هم تأثیر داشته باشه و یعنی در واقع نمود خوبی داشته باشه برای مثالی که ما میخوایم در موردش بزنیم. اما در مورد دیالوگ نویسی که فرمودیم، یعنی در واقع وهله اول این کار یه سری پیش نیازها داره. من در مورد پیش نیازها میخوام خیلی برگردم عقب. ممکنه این فصل یکم طول بکشه، ولی خب به هر حال به قول خودت ما پارت پارتش میکنیم که بچه ها با جزئیات بیشترش آشنا بشن و بدونن این یک دیالوگ نویسی خیلی به زعم دوستان ساده چقدر میتونه ابعاد پیچیده‌ای داشته باشه. این یه بخشیش. بخش اول این ماجرا رو من در مورد نقد این ماجرا میخوام خدمتت عرض بکنم. نگاه کنید، دیالوگ نویسی اون کانال و شاهراه اصلی تبادل اطلاعات از زبان مبدأ یا همون منبع به زبان مقصد، یعنی در واقع شنونده، به گوش مقصد یعنی شنونده که بتونه اطلاعات رو دریافت بکنه و این اطلاعات یعنی اطلاعات فیلمی و سینمایی. نکته بارز و مهمش در مورد گفتار اینه که ما بتونیم اون بوی اون فرهنگ رو هم، فرهنگ غربی، فرهنگ شرقی، فرهنگ میانه یا یه فرهنگ افریقایی رو بتونیم درکش بکنیم، لمسش بکنیم. این اولین چیزی که ما باهاش برخورد میکنیم برای در واقع دیالوگ نویسی ترجمه است، یعنی ترجمه ای که به دست مدیر دوبلاژ میرسه. امیر جان قبل از این که ما بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، من میخوام بگم که انشالله برای پادکست های آینده در مورد مترجم و بحث مترجم هم میخوام صحبت بکنم. ترجمه طیف گسترده ای داره، از یعنی در واقع صحبت کردم در موردش که حالا شخص باید دانش آموخته در واقع زبان مبدأ، حالا انگلیسی، آلمانی یا هر جا تو همون کشور باشه، با زبان و گویش محلی اونجا گفتگو بکنه و خیلی موارد دیگه، حالا من بحثش نمیخوام بدم. ولی در واقع همراه فیلم یک دیالوگ لیست میاد. این دیالوگ لیست در واقع به اسم تقطیع و تداوم هست. Cutting continuity، تقطیع یعنی قطع کردن و تداوم، که در واقع دیالوگ رو اونجا می نویسن و شماره گذاری میکنن و اسم میگذارن، اسم کاراکترها رو مینویسن. البته دیالوگ ها رو دو دسته داریم. یک دستش اینه که بر اساس شنیدار هست، یعنی طرف ترجمه میاد میشنوه میشینه مینویسه و بدون اینکه مثلا علامت بزنه که این شخص مال کیه یا مثلا این دیالوگ مال کیه، در چه ثانیه پخش شده، چه جور شده. اما اون دیالوگ لیست کامل که گفتم cutting continuity، این در واقع کاملترین نوع نوشتار هست. یعنی در اونجا شخصیت ها نامگذاری شده، علامت های اختصاری گذاشته شده و در واقع شخص میاد و صحبت میکنه و ثانیه ها رو دقیقه ها رو میگذاره که مدیر دوبلاژ اشراف کاملی داشته باشه و بدونه که کدومش سر و ته در واقع کدومش سرش کدومش تهشه به کجا رب مربوط میشه. چرا ما این رو میگیم که باید دیالوگ لیست کامل باشه؟ به خاطر اینکه همه فیلم ها امیر جان انگلیسی زبان که نیستن، که ما فیلم های اروپایی داریم، فیلم های لهستانی داریم، فیلم های آسیای مرکزی داریم، فیلم های آسیای دور داریم. اگر مدیر دوبلاژ به زبان انگلیسی مسلط باشه خب کارش راحت تره، میتونه کارش رو انجام بده حتی اگر مثلا شماره گذاری نشه. اون موقعی که ما با یه فیلم آسیایی طرفیم باید چه کار بکنیم؟ یعنی چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ اون موقع است که این علامت گذاری ها کد گذاری ها میتونه بهمون کمک بکنه. حالا این یه بخشش بود که من میخواستم فقط یه مقدمه در مورد در واقع ترجمه داشته باشم. اما گفتم ما یه پیش نیاز داریم برای دیالوگ نویسی. نگاه کنید دیالوگ نویسی یه پشتوانه اطلاعات عمومی میخواد. چرا؟ چون نگاه کنید سینما در واقع داستان و طیف‌های مختلفی داره. وقتی شما نگاه بکنیم این طیف‌های مختلفش در حوزه‌های سیاسی هست، ورزشی هست، هنری هست، حقوقی هست، تاریخی هست، فضایی هست، خب یا اجتماعی، و تنوع زیادی داره درش. البته اقتباس‌های ادبی کهن و کهن هم ادبی کهن یا نوین هم توش هست، یعنی تو این طیف هست. خب مدیر دوبلاژی که می‌خواد این کارو انجام بده، اولین کاری که باید بکنه اینه که به روادید، یعنی رویدادهای ایران و جهان، کنجکاوانه مصرانه دنبالش باشه. مقابل نامه های قدیم و جدید رو باید خیلی خوب پیگیری بکنه. پیمان نامه های دوستی تجاری، حتی شخصیت سیاسی باید کم و بیش بشناسه. دانش و جغرافیاییش باید زیاد باشه. حداقل حکومت ها، نوع حکومتی کهشون، پول رایجشون رو باید بشناسه. از تاریخ ملت ها، ملت‌های قدیم، مشاهیرشون، پادشاهانشون، مخترعاشون، اونایی که نوآور بودن توی این زمینه باید اطلاعات داشته باشه. رویدادهای سینما رو باید دنبال بکنه، مکاتب ادبی رو باید دنبال بکنه، ویژگی فیلمسازی رو باید دنبال بکنه. اینا رو شاید بگید که به چه دردی میخوره. خب به هر حال شما، یعنی در واقع من در ادامه اون مصاحبه‌مون حتما بهتون میگم که اصلا من چرا اینا رو دارم میگم و به چه دردی میخوره در مورد آقا دیالوگ نویسی ساده است، ما میخوایم چیکار بکنیم. آها، ما اتفاقا گول همه این سادگی ها رو میخوریم. یعنی اشتباه بزرگ تمام دوستانی که الان دارن در مورد فیلم ها میبینن، در مورد فیلم ها دارن دوبله میکنن، همین هست. شما میبینید یه فیلم درجه یک و عالی، چه فیلم تاریخ قدمایی داشته باشه، چه فیلم نوین باشه، چه فیلم نوار باشه، چه فیلم در واقع فضایی باشه، شما میبینید همشون بر پایه اساس یک دیالوگ نوشته شده. چرا؟ چون شخصی که میخواست دیالوگ بنویسه اشراف کاملی به اطلاعات عمومی نداره و نمیدونه که آقا یک فیلم قدمایی تاریخش رو نمیتونه ورق بزنه و بر همون مورد نگاشه نمیتونه بکنه. آقا ما مثلا دارم میگم، در نظر داشته باشید شکسپیر خیلی رمان‌های مختلفی داره، شالیر از هنری پنجم هست. خب وقتی ما با این ادبیات برخورد میکنیم مجبوریم به ادبیات قدمایی بپردازیم، یعنی زبانمون رو زبان فصیح قدمایی انجام بدیم. خب اگر مترجم خوب، یعنی در واقع اگر مدیر دوبلاژ خوب آگاهی نداشته باشه، چجور میخواد اینو نگارش بکنه؟ میخواد نوین به قول من رو رقم بزنه، بیاد بگه سلام پادشاه، خوب هستید، ما امروز کشورگشایی کردیم، میخوایم حالا مثلا این کار انجام بدیم، فلان بکنیم، همسایه های مستعمر اونم مثلا فلان کردن. خب ما نمیتونیم زبان عامیانه رو به کار ببریم، مجبوریم زبان قدمایی رو به کار ببریم، که در واقع در فیلم جدید همین دنزل واشنگتون هم که بر اساس رمان شکسپیر بازی کرده، ما این رو به شهود میتونیم ببینیمش که کلن ادبیات تغییر کرده. هملت رو اگر ببینیم که راسل، در واقع مل گیبسون بازی کرده، باز ببینید ادبیاتش متاسفانه، ادبیاتش در واقع خوشبختانه به وسیله مدیریت دوبلاژ، مدیر دوبلاژ که آقای زند به قول معروف مدیریتش کرده، کاملا زبان رو زبان قدمایی انجام داده و شما میتونید خیلی راحت و سلیس ببینیدش. حالا باز میتونیم مثلا شجادر رو ببینیم که باز زبان به یک شکلی، به یک شیوهی بینابین قرار گرفتی که هم مخاطب عام بشنوه، هم مخاطبه که تخصصی کار میکنه. این یه بخشیش هست. بخش بعدی که من خدمتتون عرض کردم، مدیر دوبلاژی که در مورد اطلاعات عمومی کم آگاه باشه شک نکنید فیلمو خراب میکنه. اگه ترجمه معتبری در اختیارش نباشه، اطلاعاتش هم ناقص باشه، یه داستان بی سر و ته مینویسه و این نوشتنه کلن باطل هست در مورد دوبلاژ. این یه بخشیش هست. بخش دوم که خیلی مهم هست، مربوط به پشتوانه اطلاعات مربوط به داستان پردازی و فیلم نام نویسی هست. نگاه کنید، وقتی مدیر دوبلاژ میخواد به مخاطبش یه چیزی رو تحویل بده، مهمترین کاری که میخواد بکنه اینی که دیالوگ بنویسه. در واقع دیالوگ اون فیلم رو به اون با یک زبانی بیان بکنه. خب پس هر کار دیگه‌ای باید از در واقع هر کاری که میخواد در مورد دیالوگ نویسی انجام بده، باید فوت و فن فیلم نام نویسی و داستان پردازی رو هم بلد باشه. مثل یه سناریست باید عمل بکنه مدیر دوبلاژ، یعنی باید با ریزکاری‌های داستان و سینما و هنر داستان سرایی که دقیقاً از صدا و تصویر میگذره آشنا باشه. مثلا بدون گره افکنی تو داستان چی چیه، مثلا بدون آقا پنهانکاری توی داستان چی چیه، این رو درک بکنه که کجا باید پنهانکاری بکنه، کجا باید گره افکنی انجام بده. باید بدون تعویض یا اضافه کردن کلامی مسیر داستان رو تغییر میتونه بده. البته حالا میگم در آینده با سینگش هم برخورد میکنیم، من میگم خدمتتون، ولی کلن اینها رو باید مدیر دوبلاژ در نظر داره. که ما بسیار مدیر دوبلاژا دیدیم که ناآگاه وارد این ماجرا شدن و کلن فیلم رو خراب کردن و اصلا متوجه نشدن کلن فیلم رو. اتفاقا یه چیز بگم، اگر یک فیلم رو مثلا براش گذاشتن که باید قضیه فیلم، مثلا محور اصلی داستان فیلم وسط داستان لو بره، مدیر دوبلاژ ناآگاه از سناریو نویسی اول داستان فیلم رو لو داده و فیلم اصلا کلا از بین رفته. پس ببینید کار دیالوگ نویسی یکی از زیرساختاش و مهمترین زیرساختش همین هست که الان ما بهش اشاره کردیم. مطلب بعدی اهمیت دقایق اولیه فیلم هست. نگاه کن امیر جان، در 10 دقیقه اول فیلم کل داستان مشخص میشه. یه وحدتی بود، من قبلا خدمتتون رو عرض کردم، گفتم هر داستانی هر فیلمی چند عامل معرفش هست. یکی اشخاص داستانه که معمولا به نام یا شغلشون میشناسنشون و نسبتشون با هم دیگه. بعدی محل داستانه، محل داستان یا اسم میخوره، تیتر میخوره، خب مثلا میگه پرو یا مثلا میگه مثلا کانزاس، مثلا میگه سریلانکا، یا اسم میخوره یا یه نمادی از اون در واقع شهره تو فیلم نمایش داده میشه، مثل برج ایفل، اهرام ثلاثه، یا مثلا برج آزادی، که ما مشخص میکنه که آقا کجا داره این وقایع اتفاق میفته. پس اولی شد اشخاص داستان برای اهمیت دقایق آغازین فیلم. یکی اشخاص داستانه، یکی محل داستانه، یکی زمان داستانه. زمان ما باید ببینیم زمان گذشته است، زمان اکنون حال، یا زمان آینده است. و در واقع میتونم اینطوری بگم که این اهمیت این ماجرا برای در واقع شنونده، در واقع برای بیننده مشخص میشه که آقا تو این موقعیت تکلیفش رو با 10 دقیقه اول فیلم روشن بکنه. اما یک چیز مهم به این سه تا موضوع باید اضافه کنم، یعنی در واقع به این سه ارکان، یعنی وحدت زمان، وحدت در واقع اشخاص، محل داستان و زمان، اون هست که موضوع داستانه. موضوع داستان بر پایه چی چیه که تو چند دقیقه اول این نمایش داده میشه. یکی از بخش‌های مهم کار مدیر دوبلاژ هم دقیقاً سامان دادن همین 10 دقیقه اول امیر جان، چون 10 دقیقه آغازی حساب کتاب داستان رو برای ما روشن میکنه، همه اشخاص رو به ما میگه، خط و مش داستان رو به ما میگه و در واقع کشمکش داستان رو بهمون میگه. تئاتر امیر جان یا سینما اصل و اساسش در واقع کشمکش هست، یعنی برپایه کشمکشه که اون به قول معروف بر سر چه چیزی دارن جدال میکنن. خب شکلگیری تئاتر هم خدمتت عرض کردم، گفتم بر اساس همینه. یک بارم من خدمتت گفتم که این کشمکشه برپایه 2 شخص بنا گذاشته میشه، یکی شخص اول فیلم هست، یکی شخص دوم فیلم هست. شخص اول رو همون شخصیت اصلی اسمشو نامگذاری میکنن، میگن که آقا تو غرب در واقع بهش میگن، تو یونان باستان بهش میگن پروتاگونیست، من قبلا اینو خدمتون عرض کردم. یا شخصیت مخالف رو بهش میگن انتاگونیست، که اون شخصیت منفی هست.
درسته.
و در فیلم و تئاتر ما با شخصیت اصلی در واقع اگر نگاه بکنی همدلی میکنیم، یا بعضی اوقات همزادپنداری میکنیم، خودمون رو جاش میذاریم، یا در واقع با شخصیت مخالف ستیز داریم، دوستش نداریم، همیشه دوست داریم که آقا مثلا مغلوب بشه و یه اتفاقی بیفته. اما خب در یه مقطعی در قرن 19 هم یه شخصی اومد به نام لورد بایرون. لورد بایرون تعریف‌های قدمایی رو تغییر داد، شخصیت در واقع قهرمان رو خب تغییر داد به شخصیت ضد قهرمان. اون موقع شخصیت ضد قهرمان که ما در پادکست قبلی هم توضیح دادیم که همون در واقع جوکر، برای ما شخصیت ضد قهرمانی تعریف شده، محبوب تره برای دیگران، که در واقع بهش میگفتن، در واقع به این شخصیت ها بهش میگن شخصیت بایرونی، به اسم این بنده خدا در واقع اسم گذاشتن. تو قرن 20 آدمای بد و شرور رو شخصیت اصلی داستان مثلا تشکیل میدادن. شما دقت بکنی هفت تیرکشای غرب وحشی براشون محبوب بودن، دزدای بانکا مثل بعد از ظهر سگی بود اگر همه دیده باشن آلپاچینو.
آره.
قهرمان داستان یه بانک زنه محبوب هم میشه، چون داره به قول معروف یه چیزی رو داره رواج میده، یک شخصیت سازی رو داره رواج میده از جوامع فرودست خودش. یا مثلا اگر دقت کرده باشی تو پدرخوانده دون کورلیونه شخصیت محبوب فیلم هست، چون زحمت کشیده، زحمت کشیده، هزار تا بدبختی برای خودش کشیده تا رسیده مثلا یه خانواده رو تشکیل داده و بتونه مثلا این روادی تو پیش بگیره. یا مثلا پالپ فیکشن که برای ما همه محبوب معروف هست. یا اگر فیلم‌های قدیمی رو نگاه بکنین، قیصر شخصیت بدی نیست ولی ضد قهرمانه، چون آقا داره خلاف واقع انجام میده، به یه انتقامی برخواسته ولی داره این کار رو انجام میده. در واقع این موضوع شخصیت های ضد قهرمان رو داره انجام میده. حالا ما تو فیلم ما شنیدیم که میگن، در واقع در فیلم ما شنیدیم میگم شخصیت ضد قهرمان، این هم تعریف درستی نیست. ما باید اسم این رو بگذاریم شخصیت مخالف، و شخصیت مخالف هست که این اتفاقات رو در واقع رقم میزنه. ببینید من یک بار دیگه برمیگردم به ادبیات. عمر ادبیات نمایشی در ایران امیر جان بدون اعتصاب تعزیه تو ایران نزدیک به 100 سال بیشتر نیست. ما خیلی ضعف داریم در ادبیات نمایشی و حتی نوشتار، به خاطر همین هست که ما دیالوگ هامون ضعف داره، نقش مهمی در کار نداره. حتی امیر جان اگر من یه فیلم سینمایی تمیز و مرتبم خدمتت بگذارم، بگم آقا این اسکار گرفته از مرتب تو جشنواره‌های مختلف رفته، اما ترجمه صحیح و درستی روش نباشه، دیالوگ خوبی روش نوشته نباشه، هزار تا جایزه هم گرفته باشه، برای تو یه خاطره خیلی بد به یادگار میگذاره و اجازه نمیده تو تجزیه و تحلیل بکنی، اجازه نمیده فیلم رو دنبال بکنی، حتی محور داستان از دست در میره. میگه آقا بعضی اوقات دیدیم میگه چی شد یهو این اتفاق، من نفهمیدم، گنگه. یعنی حتی بعضی از فیلم ها خودش که مبهم است، پایان باز داره، تعلیق داره، هزار تا گره وافیانی داره، ولی به هر حال یه محوری هم داره، ولی بعضیاش اصلا مشخص نیست. اما خب حالا من میپردازم، ببخشید، به همون ادبیات داستانی خودمون. در واقع ادبیات،
من یه پرانتز بگم،
خواهش میکنم،
ببین شاید بعضی بپرسن که خب چرا دیالوگ نویسی مهمه؟ شما وقتی یه فیلمو داری میبینی، خب داستان مشخصه، کارگردان مشخصه، بازیگرا مشخصن، شما یه فیلم آماده رو در واقع در اختیار داری، ترجمه اون رو هم در اختیار داری، خب دیالوگ نویسی کاری نداره که. من حس میکنم دیالوگ نویسی از این بابت مهم میشه،
بله،
که تو بتونی اتفاقا، چون همیشه شما یه جمله میگی دیگه، میگی که دوبله یعنی دوباره کاری،
دقیقاً
در واقع یه کاری که نیاز نیست رو انگار تو داری مجددا انجام میدی روی فیلم،
بله،
و تو باید جوری این کار رو انجام بدی که از فیلم بیرون نزنه، یعنی
بله،
فیلم رو کمرنگ نکنه برای بیننده،
دقیقاً،
و به خاطر همینه که دیالوگ نویسی مهم میشه.
آفره.
که در واقع بتونه اون کسی که دیالوگ نویسی انجام میده، که حالا ممکنه یا مدیر دوبلاژ باشه یا یک شخص دیگه باشه، جوری دیالوگ ها رو بنویسه که داستان رو به قول شما لوس نکنه،
بله،
و از سمتی داستان رو اگزاجره نکنه،
آفرین،
و بتونه اون چیزی که هست رو به مخاطب ارائه بده.
بکنه. آفرین، دقیقاً. دقیقاً.
بخوام عامیانه تر بگم، شما یه دوبله رو میتونی تا آخر ببینی و لذت ببری از فیلم.
آفرین.
اما یه دوبله دیگه باعث میشه که تو بگی عجب فیلم مزخرفی
بود.
بعد اصلا تو بیننده اصلا نمیفهمی که این به خاطر فیلم نیست، این ضعف فیلم نیست.
اصلش دقیقاً پایش
اون
ریشه‌ش
دوبله هست.
آفرین، دقیقاً. اصل ماجرا اون ریشه‌ش هست. نگاه کنید، در واقع دیالوگ نویسی باید در خدمت، میخواستم این حرفا رو آخر بزنم ولی همین الان میگم، دیالوگ نویسی کسی که میخواد این کارو بکنه باید در خدمت لحظه به لحظه فیلم باشه. یعنی شخصی که داره این کار رو انجام میده باید سکانس به سکانس، پلان به پلانش درک این موضوع رو داشته باشه که تو اون موقعیت، اون تعلیقی که اتفاق میفته، کشمکشی که سر داستان هست، بعضی موقع جملات منفی در منفی میاد، بعضی موقع مثبت در منفی میاد که مثلا طرف میگه آیا شما به این موضوع اذعان داشتید، که مثلا با جمله مثلا سوالیه در حالت مثلا میدونم که شما در مورد موضوع اذعان داشتید، آیا در این مورد اذعان داشتید. خب این منفی در منفی، اگر شخص چند پرده بیاد صحبت بکنه و در واقع این گره افکنی رو نتونه انجام بده و طرح سوال خوب انجام نده، به طور مثال میگم روی یکی از دیالوگا میفهمید و میبینید که یه جای کار داره میلنگه، اون موقع است که شما دوچار سردرگمی گیجی میشید. ما تمام تلاشمون سر داستان دیالوگ نویسی فقط بر یک اساسه، این هست که بتونیم گویشی روان صحیح درست از مبدا رو بگیریم، ایرانیزش بکنیم، اما پاستوریزه نشه. اینم نباید بشه. فرهنگ، بوی فرهنگ اونجا رو هم بده، معادلهای اون رو هم بگیره، با معادلهای ما قاطی بشه و در نهایت این به گوش مخاطب، حالا مخاطب هر کی میتونه باشه، از هر طیفی هم میتونه باشه. نگاه کنید، مخاطب ما فقط مخاطب عام نیست. اگر یه مخاطبی که گفتم، من همون اول عرایزم عرض کردم خدمتون، گفتم طیف وسیعی داره سینما، شاید آقا یه مسئله پزشکی باشه. شما سریال پرستاران رو اگه یادت باشه چندین سیزن داشت، خب
درسته.
مردم همیشه دنبالش میکردن، چرا؟ چون در کنار مدیر دوبلاژش که آقای اکبر منانی بود، یه مشاور پزشکم بود، یک مشاور پزشکم بود و در کنار این که داشت صحبت میکرد میگفت اصطلاحات پزشکی رو هم میآورد. یا آقا مثلا میگفت که مثلا اصطلاح مثلا اووردوز اینه، شما معادل فارسیش میتونی مثلا این باشه. خب طرف دو تا تلفیقه انجام میداد، در دیالوگش اینو مینوشت و شما میدیدی که اصطلاح اون درست از آب در میومد، معادل فارسیش هم درست میشد. بعد همین امیر جان باعث تولد یه واژه جدیدی میشد، میدونی؟ الان این موضوع نیست، طرف میره زیرنویس رو کپی میکنه، سری میده زیرنویس رو مثلا پرینتش میکنن، سری میارن یه چهار تا به قول معروف به قولی خط و پید میکشن داخلش، یه چند تا توضیح هم پشتش مینویسن، علامت گذاری هم میکنن، تمام شد رفت. همین میشه دیالوگ این طرف و همینجوری بلغور میکنه و میگه. همش هم یک دست یک جا، نه تفاوتی قائل میشه نه سختی. خب به خاطر همین بود که ما در گذشته می‌دیدیم که سریال‌ها و فیلم‌ها یک گویش ماندگار هم داره، یعنی فقط گویش اون طرف نیست، چی باید این طرف گوینده میومد میگفت که این گویش برای دیگران دلچسب کننده باشه، یعنی در واقع سلاوتش، اون حلاوتش، اون راحتیش برای دیگران یک تمایز قائل بشه، طرف درک بکنه آقا فیلم اسپارتاکوس هست یا فیلم مثلا ببخشید تغییر چهره، بدون درک بکنه آقا یه فیلم قدیمی رومی است با یه فیلم مدرن اکشن امروز، درک بکنه یه فیلم درام چطوری حول محور مثلا یه فیلم تخیلی داره میچرخه، یه فیلم تخیلی حول محور مثلا چیز کرد میچرخه. اینا پیچیدگی ها زیاد داره و دقیقا همین که شما عرض میکنی، ما فقط باید این رو درک بکنیم که عقبه این موضوع رو بشناسیم و اکتفا نکنیم فقط به این چند تا که آقا سناریو مشخص هست، کارگردان تمام اون چیدمانا رو انجام داده، یه فیلم نام نویس هم آورده گذاشته، یه سناریست هم آورده گذاشته، یه ترجمه یه تحت لفظی هم به ما داده میشه و در نهایت این کار رو انجام میدیم. نه، دوبله اون فکر و زحمت هم داره. بله، سرعت الان امروز جایگزین همه چیز شده، طرف میگه من میخوام سریع بفرستم رو آنتن یا میخوام بفرستم شبکه خانگی، باید اتفاق بیفته. آقا لزومتی نداره آیه الهی نیست، وحی منذر نیست، خدا هم جفاش رو قرآن نگذاشته که آقا مثلا شما این کارو باید انجام بدی. اصل مطلب درست کاری این ماجرا هست. من اگر هر چیز رو سرسره بگیرم خراب بگیرم، میشه ببخشید 15 سال گذشته 20 سال گذشته که من هیچ فیلم مطلوبی رو نمیتونم امیر جان به شما معرفی بکنم، بگم آقا من میتونم از این فیلم تمام قد دفاع بکنم. شما میتونید کار رو انجام بدید، میتونید این به قول من شهامت رو داشته باشید بیاد بگی بابا من یه چیزی بگم. ببخشید تو صحبتام دو سه چیز بر نمیگرده به آدمی، یکی عمرش هست به نظرم، خب یکی زمانی درست. که پای یک کار میگذاره است به نظرم، یکی دوبله است. چرا؟ چون وقتی شما یک کاری کردی دیگه کارا رو کردی، تموم شده، رفته رندر گرفته شده، خروجی گرفته شده و این پخش میشه، این میشه برای درست. شما تمام شناسنامتون، تمام اون آینه تجلیتون. اگر یک روز شما در 16 سالگی 17 سالگی 20 سالگی یک ضبطی رو داشتی، در 40 سالگی بیای دوباره این ضبط 16 سالگی 17 سالگی 20 سالگی تو نگاه بکنی، خندت نمیگیره. اگر شما پای این وقت نگذاشته باشی، کار نکرده باشی، حالا شما فرض کن امیر جان 15 سالگی این کار رو انجام دادی، تو 40 سالگی هم داری این کار رو انجام میدی، یه عمره. 20 سالگی داری انجام میدی، یه عمره. یعنی 20 یعنی معادل 20 سال 20 سال زندگی 30 سال زندگی رو داشتی غلط انجام میدادی و پشت سرت هیچ پیشرفتی نداشتی، هیچ تحولی نداشتی. خب خجالت آوره. بعد اینم میمونه، میدونید؟ به خاطر همین هست که من امروز میتونم فیلم مثلا سریال های قدیمی شرلوک هولمز و مردان آنجلس و ناوارو و تمام اون انیمیشن ها رو بشینم تک تکش رو ببینم، چند باره ببینم، چون تاریخ مصرف نداره، ولی یه فیلم درجه یک امروزی رو که حالا با مدرن‌ترین دستگاه پیشرفته هست نمیتونم تحملش بکنم. من نمیتونم، حالم به هم میخوره، بدم میاد. چرا؟ به این دلیل که آقا فقط شده برای من سرگرمی، فقط شده برای من، ببخشید منظرم میخوام یه موزل، یه سرگرمی، یه چیزی که من باید خلأ زمانیمو پر بکنم. خب خلأ زمانی رو میشه با خیلی چیز دیگه بهترم پر کرد، ولی اگر من دارم روی کاری زمان میذارم، وقت میگذارم، اساس این کارم باید این باشه که چیزی رو که مینویسم درست و مطلوب باشه. ببخشید من خیلی بست و گسترشش میدم، چون ما خیلی ضعف داریم، نقصان خیلی داریم تو این کاره. همش هم بدعت گزاریش بر پایه اون دلال هست، اون شخصی هست که داره کارچاخکنی میکنه، مافیایی میکنه تو این کار، و بدتر از اون ناآگاهی ما هست. یعنی ناآگاهی من نوعی به عنوان مدیر دوبلاژ، گوینده که نه مطالعه میکنم نه تاریخ رو میخونم. الان اهمیتش درک میشه که چرا من باید تاریخ رو مطالعه بکنم. بعضی وقتا تاریخ به چه درد میخوره؟ تاریخ به همین درد میخوره که فردا ببخشید در 40 سالگی خودت شرمنده 20 سالگی نشی. به قول اون داستان اون نویسنده بزرگ میگه تیری که در 20 سالگی شلیک کردی 40 سالگی بهت میخوره. حالا این داستان همون تیره، همون اشتباهاته. ممکنه اشتباهات شما جبران ناپذیر باشه، فردا شما چجوری میخوای این رو در 40 سالگی جبران بکنی؟ خیلی سخته امیر جان یه عضله رو تو 40 سالگی دوباره پرورشش بدی یا دوباره بخوای باز احیایش بکنی، این امکان پذیر نیست، خیلی سخته. پس اگر همین الان مزه سختی الان، یعنی درد الان رو، درد درستی و نظم رو تحمل نکنی، باید متحمل شکستش باشی، باید شکسته رو تحمل بکنی. ببخشید من حالا برمیگردم در واقع به همون وحدت هایی که